الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. دو آیه قرآن رو در مبحث حکم رشوه اشاره کردیم. آیه اول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. إن آية كريمة رو به تفصیل بررسی کردیم. مدلول آیه این شد که اعطاء رشوه به قاضی برای این که انسان اموال دیگران رو به گناه به دست بیاورد حرام است، لذا مدلول رشوه خاص به قاضی اعطا بشود حرام است. این آیه اول بود با تفصیلاتی که ذکر. آیه کریمه دوم لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم و اکلهم الصحت لبئس ما كانوا يصنعون. در این آیه کریمه چهار نکته رو تا الان ذکر کردی. نکته چهارم این بود که از آیه استفاده می شود اکل و صحت مبغوض خداوند است، آن هم به بغض شدید، لذا ذات مقدس حق به علمای یهود با لولای تحزیزیه و توبیخیه میگه چرا نهی نمی کنی یهودیان رو از دو کار خلاف، قولهم الاثم و اکلهم الصحت. در نکته چهارم ما وارد شدیم به این که آیه کریمه که مصادیق صحت رو بیان نکرده مفاد آیه این است آن گناهی که عار و ننگ بر فاعل حساب می شود بهش میگن صحب. کدام گناه است یا کدام گناهان است که بر اینها صحب اطلاق شده است؟ وارد شدیم بدین مناسبت برای تفسیر صحت و اشاره کردیم به روایات، از جمله معتبره سکونی بود عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام که در این روایت یکی از مصادیق صحت بیان شده است الرشا فی الحکم، رشوهی که قاضی برای قضاوتش بگیرد، این مصداق صحت است. چطور؟ میرسیم یه نکته همانا اشاره میکنیم. خب اینجا دقت کنید، مدلول آیه دوم رو به خوبی باید بررسی کنیم و مفادش روشن بشیم. لذا در نکته پنجم در رابطه با مدلول آیه شریفه از سند نوفلی و سکونی و روایت تمام شد، برگشتیم به آیه کریمه. نکته پنجم نسبت به مدلول آیه کریمه این است که آیه کریمه من جهت بر طبق روایات تفسیریه میگه مصداق صحت رشوه است، ولی نه مطلق رشوه، الرشا فی الحکم، رشوه ای که قاضی میگیره در باب حکم. خب قبلا هم دیگه توضیح دادیم حکم و حاکم و حکومت و اینها در روایات یا قدر مطیعتن یا ظهورش در باب قضاوت است. لذا من جهت طبق روایات معتبر تفسیریه رشوه در حکم در آیه کریمه مقصود است. من جهت آخر آیه کریمه اطلاق داره رشوهی که قاضی برای حکم و قضاوتش میگیرد حرام اخذ کنه مطلقا، چه برای قضاء به حق باشه یا برای قضاء به باطل باشه. صحت چیه؟ الرشا فی الحکم. روایات تفسیریه اطلاق داره نداره در روایات صحت الرشا فی الحکم اذا حکم القاضی بالباطل. لذا از روایت تفسیریه زمیمش میکنیم با آیه کریمه این نکته استفاده میشود که قاضی حرام است رشوه در حکم بگیره. فرق نداره که رشوه گرفتن برای حکم به حق باشه و چه رشوه گرفتن برای حکم به باطل باشه. چه انصرافی؟ از کجا؟ این توضیح موضوع انصراف از کجا؟ رشوه نمیگن؟ هیچ انواع موارد داریم بیچاره حق با خودشه میترسه قاضی به نفعش حکم نکنه، میگه سبیلش چرب کنم 10 میلیون بهش بدم که 100 میلیون خودم رو بگیرم. کم لهو من نظیر که خیلی داریم که الان روایات که تا اینجا خوندیم تا برسیم ببینیم مقیدی داره یا نه. این روایت مطلقه و سایر روایاتی که میگه از سختا الرشا فی الحکم، الرشا فی الحکم سواء رشا در حکم برای حکم به حق باشه او سواء حکم به باطل باشه، اطلاق داره. اطلاقی که نمیتونه چه مرفعیت کنید ازش که روایت اطلاق داره. اتفاقا چون در مقام تفسیرم از اطلاق کاملا منعقد میشه. میپرسه آقا سخت یعنی چی؟ سألتو عن سخته. امام میفرماید یکی از مصادیق سخت از رشا فی الحکمه، رشوه در حکم گرفتنه، سوا اون کال حکم به باطل باشه یا حکم به حق باشه. لذا این اطلاق جای خودش منعقده. دقت کنید تا اینجا زیل نکته پنجم اشاره کنیم. اون چه از آیه کریم استفاده می شود این است که اخذ رشوه برای قضاوت توسط قاضی حرام است مطلقا، که به حق باشه حکمش که به باطل باشه. یکی یکی بفرمایید. وکالت او بحث آخر هست. وکالت را اگر باید بحث طولانی بشه فعلا بحث قاضیه. آیا وکالت او یه بحث دیگریه باید جاش بحث کرد، حالا اگر ممکنه به یه مناسبتی همینجا هم وارد بشید در یک جایی. اگر کسی معاضدت میکنه به کسی برای احقاق حقش، خب این دیگه رشوه نیست، این دیگه مثل آقا رشوه نیست. ولی قاضی برای که قضاوت کند حق با آقای الف یا آقای ب بدهد پولی میگیره، این میشه رشوه. یا رشا فی الحکم قاضی معاضدت با چیه؟ قاضی داره انشاء حکم میکنه، نه معاضدت نیست به این انشاء حکم از رشا فی الحکم برای صدق میکنه، پول میگیره برای که انشاء حکم کنه، این میشه از رشا فی الحکم مسلم. اما دیگری پول بگیرد تا کمک کند طرف رو، این حالا باشه یک جا اشاره میکنی، تا کمک کند طرف رو راه های قانونی رو بهش یاد بده بگه اگه از این راه ها بروی قاضی به نفع تو حکم میکنه، این یا باید رشوه درش صدق کنه لغتن یا در روایات بگه. حالا برسیم ببینیم صدق میکنه که صدق نمیکنه. بفرمایید. حالا اینم اشاره میکنه، اینم میگه. پس تا اینجا دقت کنید اما این که کسی برای احقاق حق خودش میخواد رشوه بده، این وضعش که جوریست. از آیه کریمه چیزی برای معنا استفاده نمیشود، چون ظهور آیه کریمه و روایات تفسیریه اکل و صحت تفسیر میشه بر رشا بالحکمه. این روایات رو کنار آیه میگذاریم، ظهور آیه در این است که قاضی رشوه بگیره برای حکم، این عکل این رشوه حرام است. اما رشوه دهنده اگر برای احقاق حقش میخواد رشوه به قاضی بده، حکمشیه. فعلا این آیه ساکته، بعد باید بریم سراغ سایر ادله. میرسیم بعدا. باز یکی از مطالب ذیل مطلب اصلی خوبه، یکی از مطالب این است آیا قاضی اجرت گرفتنش چگونه است و از کجا باید اجرت بگیره. ولو بحث اصلیش کتاب القضا است، ولی اینجا چون شیخ انصاری هم وارد شده ما اینو وارد میشیم بررسی میکنیم، اینو بررسی میکنیم ببینیم آیا اونجا هم بعضی گفتن مصداق رشوه است، اونجا بررسی میکنیم ببینیم مصداق رشوه است یا نه. ادله خاصه داریم، قاضی باید از بیت المال تامین بشه، حق نداره از طرفین پول بگیره، برای رشوه هم نباشه. اینا رو بررسی میکنیم، بعد روایات ادلهش هم میخونیم. پس تا اینجا دقت کنید، نتیجه این شد که آیه اول مدلولش دقت کنید، آیه اول میگفت رشوه دادن به قاضی حرام است، این مدلول آیه اول بود. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها إلى الحكام، پولاتون به قضات ندی، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، این مدلول آیه اول بود. آیه اول میگه رشوه دادن به قاضی برای تسلط بر مال دیگران به ظلم و گناه حرام است. آیه دوم مفادش این است که بر قاضی رشوه گرفتن حرام است، حق نداره رشوه بگیره. طبق روایات تفسیریه سختم اطلاق داشت، چه قاضی رشوه رو برای حکم به حق بگیره یا برای حکم به باطل بگیره، فرق نداره، هر رشاف الحکم اطلاقش هر دو مورد شامل میشه. لذا رشوه گرفتن قاضی برای حکم حرام است، این مدلول دوتا آیه کریمه آیه دوم. نکته ششو نسبت به آیه دوم، ما در اصول بحث کرده ایم که اگر قرآن کریم یا روایات ما نقل کنند احکام شرایع سابقه رو، آیا صرف نقل ید و حکم از شریعت سابقه در قرآن ظهوری داره در این که این حکم حکم شریعت اسلام هم هست یا همچه ظهوری نداره؟ مفصل بحث کردیم، گفتیم نقل احکام شرایع سابقه ظهوری نداره در این که حتما این حکم در شریعت اسلام هم هست. چندین مثال زدیم، حالا دوستان در تقریر و نوشته ها اشاره کنن به اون مباحث که احکام شرایع سابقه در قرآن بازگو شده ولی حکم این شریعت نیست. اونجا بحث کردیم که آیا به استصحاب حکم شرایع سابقه میتونیم تمسک کنیم، بگیم این حکم در این شریعت هم هست، یا به استصحاب شرایع سابقه نمیتونیم تمسک کنیم؟ دو سه تا اشکال بر این استصحاب شده بود از سوی مرحوم نائینی، مدرسه نجف، مرحوم آقای خویی شهید صدر. اون اشکالات رو ما پاسخ دادیم، لکن یک اشکال خودمون مطرح کردیم. فقط اشاره میکنم به اون اشکال، بستش در اصول داده شده، اشاره کنن باز دوستان مطالعه بکنن. خلاصه اون اشکال این بود که اصلا جز شریعت اسلام آیا ما شریعتی که در عصر خودش برای همه مردم دنیا باشد داریم یا نداریم؟ بحث هم عقائدی هم اصولیه، بحث مبسوطی هم از در اصول هم مختصر وارد شده، با جای خودش به تفصیل وارد میشه. حتی در اولوالعزم و غیر اولوالعزم یعنی چه، ما یه بحث خاصی داریم، گاهی شاید اشاره کردیم در بعضی از بحث ها دیگه جای خودش. اولوالعزم را به این معنا که استمرار نبوتشون برای همه مردم عصرشون بوده به نظر ما مورد تردید، فقط اسلام است که برای همه مردم در زمان خودش و الالعبد بوده است. این تشکیک که پیدا شد، ما اصلا نمیدونیم این حکمی که در شریعت حضرت موسی بوده است آیا برای همه مکلفین در اون زمان بوده تا حالا استصحابش کنیم یا نه. لذا با این نگاه و توضیحاتی که در اصول گفتیم، عملا اصل استصحابش احکام شرایع سابقه زیر سوال بود. ما همچه استصحابی نمیتونیم داشته باشیم. مطالب اصول رو مطالعه کنید، بعدن به تمام معنی کلمه اشکالتون رو یا مطلبتون رو گوش میکنم. یهودی الان یهودی اون زمان نیست، معلوم نیست که این حکم برای یهودی الان ثابت باشه، تمام شد رفت بعد نسلی یهودی الان. این باز بگید اون یهودی که قبل از اسلام یهودی بوده بعد از اسلام هم یهودیه، اونم جواب شمونجا گفتیم، مراجعه بفرمایید. بعد خب حالا که بحث به اینجا رسید، جای این سوال هست که آقام سوال کردن این حکم در این آیه کریمه بازگو شدن حکم دین یهود است. آیه کریمه میگه ما بر روحانیون یهود گفتیم با لولای توبیخیه، چرا یهود را از قول همولیتم و اکل مصح جلوگیری نمی کنی. خب شاید این اکل و صح در اون شریعت حرام بوده، لذا علمای یهود باید یهودی‌ها رو جلوگیری می‌کردن از این حکم، چه ربطی به شریعت اسلام داره؟ پاسخ این است که روایات تفسیریه که حالا بعضیش رو اشاره کردیم، بعضیش میاد الان در بحث روایات بررسی می‌کنیم، به وضوح دلالت می‌کنه شیئین و حکم که حرمت اکل صحت باشه و مصادیقش در این شریعت هم حرام است مثل اون شریعت و وعده آتش برش داده شده است. لذا در نکته ششم این آیه و این حکم به کمک روایات تفسیریه مربوط به شریعت اسلام هم خواهد بود. چطور؟ بله. خب اگر همین اسم و عدوان هم اسم و عدوان در اون شریعت باشه چی میگی؟ خوبه حرفتون، نمیخوام بده عیبی نداره. لبیس ما کانو یصنعون در همون زمان، یعنی همه اینا میشه میشود به شکلی. حالا ما قبول میکنیم اینا به کمک روایات تفسیریه کاملا ظهور سازی میکنه در این شریعت هم چنین است. بسیار خب دقت کنید، با ذکر این نکته ششم بحث از آیه کریمه تمام شد، مدلولش هم روشن شد که آیه دلالت میکند بر قاضی اخذ و رشوت للحکم حرام است، چون احد مصادیق اکل و صحت است. این خلاصه دلیل اول که تمسک با آیات قرآن بود. دلیل دوم بر حرمت رشوه و دلیل مهم تمسک به روایات است. چند طایف روایت داریم که هر طایفه رو سندن و دلالتن باید بررسی کنیم و بعد ببینیم نسبت به مدلول روایات به چه نتیجه میرسیم. آیا روایات مطلق رشوه رو میگه حرام است چه قاضی چه غیر قاضی یا نه؟ آیا از روایات استفاده میشود رشوه به قاضی برای احقاق حقم حرام است یا حرام نیست؟ آیا از روایات میتونیم استفاده کنیم ملازمه است بین حرمت اخذ رشوه و اعطاء رشوه؟ هر جا رشوه گرفتن حرام بود رشوه دادن هم حرامه، یا برعکس؟ این طوائف روایات رو باید بررسی کنیم و بعد مدلول روایات ببینیم چیست، جمع بین روایات و به چه نتیجه ای برسیم. لذا عرض میکنیم دلیل دوم بر حرمت رشوه روایات است. توائفی از روایات در باب رشوه داریم. طائفه اول روایاتی است که رشوه رو صحت می میداند. احد مصادیق صحبت رشوه است، ولی رشوه خاص. الرشوه فی الحکم، این رشوه در حکم مصداق سخت است و سخت هم حرام است. خب این طایفه اول ما بررسی کردیم زیل تفسیر آیه کریم نکته چهارم، یک روایت رو در این باب، معتبره سکونی که من صحت رشوت و فلحکم، رشوت در حکم از صحت است، حرام است، گناهیست که مستلزم عار و ننگ بر مرتکب این گناه میشه. یعید این معتبره سکونی رو برخی از روایات دیگر که ممکنه در سندش مشکله باشه، مثلا این روایت من لا یحضر به اسنادی عن حماد ابن عمرو و انس ابن محمد عن ابیه جمیعا، سند رو بررسی کنید به ما بگید مشکل سندی داره نداره چجوریه. عن جعفر ابن محمد عن آبائه علیهم السلام فی وصیت النبی لعلی علیه السلام، وصیت پیامبر گرامی اسلام به امیر مؤمنان، یا علی من الصحت سمن المیتت و سمن الکلب، هم روایت رو در مباحث قبلی بررسی کردیم هم مدلولش رو بررسی کردیم، سمن المیته یعنی چه، چرا، چگونه، اینا رو بررسی کردیم. سمن الکلب، سمن الخمر، مهر الزانیته، اینا سختن، او پولی که زانیه، اجر، مهر یعنی اجر، اون اجرتی که زانیه باعث به خاطر عمل خلافش میگیره. و رشوت و فلحکم، رشوه گرفتن در حکم، و اجر الکاهن که این رو بعد بررسی میکنیم زیر مکاسب محرمه، سحر و کهانت و جادو و اینا یعنی چی. روایات میگه اون اجر و پولی که کاهن در مقابل پیشگویی خودش میگیره حرام است، او سحت است. خب این روایت اگه سندش مشکل داشته باشه مؤید معتبره سکونی میشود. مدلول روایتم روشن، من از سخت رشوت و فلحکم، رشوت در حکم من از سخت است. روایت دیگر روایت تفسیر عیاشیه که بارها عرض کردیم این تفسیر بسیار مهمی که تراث منطقه سمرقند و بخارا به جایی که تشیع در اونجا نزج داشته و یک طائفه از روات شیعه اونجا بودن، مرحوم عیاشی از اونها بوده، تفسیر مسندی نوشته. متاسفانه ناسخ تفسیر آدم بی سوادی بوده، در مقدمه نوشته خب این سندا رو برای چی بیارم دیگه، این قال صادقش مهمه، کی گفته کی گفته اینا که مهم نیست که، لذا سندا رو حذف کرده. متاسفانه یک تراث بزرگ به دست ما نرسیده، روایات تفسیر عیاشی مرسله. و حالا با معیداتی باید به سراغ این روایات رفت که الان نمیخوایم بحث چه داشته باشیم. یک روایت در تفسیر عیاشی، عن جراح المدائنی عن ابی عبدالله علیه السلام قال من اکل سخت الرشوت فی الحکم، از موارد از مصادیق اکل سخت رشوه در حکم است. فعلیه روایات دیگه این هستی که متعرض نمیشیم در این طایفه. طایفه اول ظهورش این است که ما یأخذه القاضی برای حکم کردن پولی رو که میگیره به نفع کسی حکم کنه، این مصداق سخت است و اخذش حرام است. این طایفه اول. طایفه دوم، روایاتی است که موضوعش رشوه در حکم است، لکن رشوه در حکم رو از سختن بالاتر می‌بینیم، که این طایفه مهمه. روایاتی که مضمونش اینه، مصادیقی رو برای سخت ذکر میکنه، میگه گناهی که مستلزم آرست این مصادیق است. به رشوه که در حکم، رشوه تو به حکم میرسه، میگه رشوه در حکم از سختم بالاتره. خب کفرون به الله و رسوله، که حالا جمع بین این طایفه و طایفه اولم چی میشه اشاره میکنی. این طایفه دوم که میگوید این مصادیق سخت است اشاره میکنیم، بعد میگم ما رشوه در حکم از سخت بالاتره، کفرون بالله و به رسوله. این روایات و روایت اول روایتی است که مرحوم شیخ کلینی در کافی عن عمار ابن مروان قال سألت ابا جعفر عن الغلول فقال كل شيء غل من الامام فهو سخط و اكل مال اليتيم و شبهه سخط و السخط انواع كثيره منها ما اصيب من اعمال الولاة الزلمه و منها اجور القضاة و اجور الفواجر و ثمن الخمر و النبیذ و النبیذ و المسکر در بعضی از مسخه ها و النبیذ المسکر و الربا بعد البینه فاما الرشا فی الحکم فان ذلک هو الکفر بالله العظیم و رسوله. این روایت رو دو تا بررسی باید داشته باشیم، بررسی سندی ثم بررسی دلالی، ثم ببینیم اسلامی که رشوه در حکم رو به این مرحله میرسانن، آیا ما فرهنگ سازی کردیم در بین مردم که قبح رشوه در حکم رو به این حد برسانیم، یا این فرهنگ سازی نشده. یه توضیح اجتماعی هم زیر این روایت که مهمه خواهیم داشت. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
ببینید فقط حال مهمه،
عیب نداره، میگه که عیب نداره شما بگیرم جز اون طایفه، ولی این یه مرحله بالاتر میگه.
بله حالا ولی
همین
مضمون یکیه،
مضمون معلومه، نه حرمت رو میگه. نهایت طایفه اول میگه من از سخته، این طایفه میاد رشوه در حکم رو، مصادیق سخت رو ببینید، ربا رو ذکر میکنه، مهر زانیه رو ذکر میکنه، همه اینا رو ذکر میکنه، بعد میگه رشوه در حکم از همه اینا بدتره.
درسته،
بله، ما میخوایم همین، ما روی این نکته
حالا یاد گرفتیم مثلا این طایفه یه چیز رو میگه، مثلا این مقید اون بود،
هر چی که مضمونی بگوید غیر از اون مضمون میشه طایفه دوم حسابش کرد. مهم برای ما اون نگاه اجتماعی این رو یه طایفه کردیم، بعدم میگیم بارها یه وقتی رئیس قوه قضاییه اسبق آمده بود جامعه مدرسی، ناراحت هم شد، من یه صحبت که تندی کردم، گفتم اسلام با این همه نکاتی که در این بحث داره، این فساد مالی قضات داره، چقدر فرهنگ سازی کرده گیره در بین مردم و در بین و با کشورهای دیگه مقایسه کنه. کره جنوبی رئیس جمهور اسبقش گفتن رشوه ای گرفته، یکی از همکارانش که با او خیلی دوست رشوه چقدر بود؟ 1000 دلار. اونقدر بحث رشوه رو فرهنگ سازی کرده بودن قبشه در بین مردم که آی رئیس جمهور نتونست زندگی کنه، رفت نزدیک پایتخت، از یک ارتفاع خودش پرت کرد، خودکشی کرد. این نتونست جذب اجتماعی رو تحمل بکنه. ما در اسلام هم چه روایتی داریم که از ربا بدتره، از زنا بدتره، از همه اینا بدتره. اونا سخته، این کفرون بالله العظیم. ولی همچین سادش کردیم وقتی فرهنگ سازی نشده، رسمن میگه که پول چای ما رو بده، پول شیرینی ما رو بده. رسمن
ما میتونیم بعضی از گناهان رو اصلا این روایات نمیتونم شکایش کنم، مثلا اون گناهانی که مربوطیش به ظلم و اینها که مستقل عقلیه اون سر جای خود
میرسی.
علاوه بر اون آیا میتونیم ما بگیم یه گناهان فطری هم داریم؟ فطرق همه مردم ظلم نیست،
لیکن همه اقسامش رو با دلیل عقلی یا فطری نمیتونی ثابت کنی. دلیل عقلی همیشه قطعیت داره. برای چی به روایات نگاه میکنی؟ نگاهمون به روایات اینه که اگه اطلاقی پیدا کنیم در روایات، ولو عقل بگه من این مصداق رشوه رو فقط
حرام میدونم،
قبیح میدونم، اطلاق روایت میگه نه اون مصادیق دیگه هم بذار وقتی توجه به روایات
اون مطلب کنیم. درست ولی این نقطه
خاطر اطلاق
آیا حرف شما فطری هم یه سری گناه
حالا ببین
نرسید به عقل نر خط نشه. مثلا فرض کنید بعضی مصادیق ظلم، مثلا فرض کنید به اون به کسی تجاوز شده، با این مصداق ظلم
اگر کسی بتونه اثبات کنه.
ولی بعضی ها
گناهان فطری رو
مثلا فرض کنید قمار، همه جوامع قمار رو بد میدونن.
از ملک
ما
در قمار بحث کردیم مفصل، گاهی در بعضی از جوامع قمار میزدن، پولشون که نبود میگفت قمار میزنم دستتو قطع میکنم.
همین دیگه عقل
ادویه یه دوایی میآوردن میذاشتن، مثل در هند خیلی شایع بوده اشاره کردیم، قمار میزد دستشم قطع میکرد، همونجا دستش میزد اون دارو که دردش که میگه دوباره مشغول قمار میشه.
حالا با مصداق کار نداره. آیا میتونیم ما بعضی گناهان فطری رو
باید بحث کرد واقعا؟ حالا اولا فطرت یعنی چی؟ در این گونه موارد میتونی امر فطری چیه؟ اینا بحث داره. سیل بعضی از مباحثی که حالا میاد مثل بحث حسد و مثل بعضی مباحث دیگه اخلاقی که زیل مکاسب محرمه است، ممکنه یه فصلی باز کنیم که بحث را اشاره کنیم. سلام علیکم سیدم.
یه صوت
شرح لغت کتاب القضا، صوت شرح لغت مال چند سال
است؟ 65 فکر
کنم. سال 65
60 شاید هم کمتر
کمتر بوده.
اونم خدمت میگم شما اونجا بحث قضا رو کسی فرمودیم که همه دخالت در امر قضایی در اینکه نمیخوان مشکل از لیبور مکنه.
بله
و هر گونه دخالتی کرده
الان هم امیره میگم
عرض کنم که خدمتون خرابه. حالا اینو بگیم
دخالت رو مخوایی چکار کنیم؟ یه رو مخوایی بگیده
بله.
خیلی بحث دار آقا اشاره کرده، خیلی بحث دخالت خیلی جوانه بهش حرف داره.
و یه نقطه دیگه که در از
اون بیان
اول
معلومه دیگه
بله ارز کنم الان تو دنیا ما سیستم نام وکالت یه چیزی که در جمهوری اسلامی داریم نداریم. وکالت جزئی از قضاوته، یعنی همونطور که شما یه
بله. بله. سیستم
یه دادستان نظام کاملاتون
بله کاملو حقوقی شهر بله.
حالا اگر اینجوری باشه که اگر با این مقدمه که اون حرام باشه، تنها صورت این که یک نفر از حقوق مردم دفاع میکنه دادستانه، یک نفر از حقوقش ولی جو قاضی هست ولی قاضی ایستادن به قول تعدیل در حال کاملاتی وقت مسئله که وجود میاد اینه که این سوالی که این مردم از دون بزنن که رشاه در اونجا سرعت بینید
میخوانه
اگه از جهت خوب شناسی درست باشه البته
بله اگه درست باشه خیلی باید بحث کرد. این که این وکالت وضعیت وکالت در جمهوری اسلامی هم بسیار وضعش خرابه، جایی هیچ شک و شبهه و تأملی هم نیست. یه وقتی حالا شما ایستادید دیگه عرض کنم که رئیس اسبق دانشکده حقوق دانشگاه تهران و از خونه ما بعد از خلط آقای امید زنجانی گفتم اصرار کرد که ایشون به اصول ما رو میگفتن. اون بحث اجاره میگفت، گفتیم اون زمان آمده اینجا اساتید خیلی گفتن بحث خوبیه و ما آمدیم که شما بیایید دانشکده او یک چهارشنبه درستون تعطیل کنید بیایید اونجا تدریس کنید. من بهش گفتم نگاه کنید من سلولای بدنم از امام زمان من درس طلبات تعطیل کنم بیام اونجا یه دلشستم. بله خیلی بس کنیم، خیلی خوب. آخرین هدف شمینه میگه زودتر نمره رو بگیرم برم وکیل بشم، بعد یه فرمانده باطلی رو شروع کنم اینقدر پول بگیرم. من برای این ساخته نشم. هر چه توجی شما بیاید اونجا این روستم نیچ بشم، اونجا که نمیشه درست بشه من خودم ممکنه بچاره مشکل بشه. هر چه اصرار کردن یک روز، گفتم یه روزم نمیشه، من مجوز ندارم، این طلبه ای از آخر پاکستان بودم، با اینا باید اونجا. لذا قبول دارم سیستم وکالت ما سیستم بسیار بسیار ماجوریست. رفقایی هم که گاهی توی زمینه میخوان ورود کنن، من همیشه میگم که انکم و اننا علی خطر هست، حواستون جمع میگم. حتی این دستگاه خزایی که حوزه دارد، این آب و فضل آقایون هم میان هم اینجا هست، متصدیان هم اینجا هست، به اینا هم میگم. میگم من فکر میکنم نمیارزه این چهار روز دنیا آدم، مگر اینکه کسی باز واقعا نیتشو خالص کنه لله، من برای دفع ظلم میخوام برم چنین چنان، همه ی هدفشو این قرار بده، اون باز مقدس تقدیسشم باید کرد. لیکن
این آیه کریم که در مورد شرایط
قبضه، اگه
در موردش نام
نباشه برای اصحاب شما نمیدونی همینم جواب میدونی. نگاه کنید همون بحث های اصولی مونه ببینید اینجا، همینم جواب دادیم. علمی نداره که این گزارشگری میشود، میخواد گزارشگری کنه که این مردم به حرف ما نمیکرد، میخواد گزارشگری کنه که این طایفه مشکل داشته.
ایجی
نداره خب بله ممکن. نه نه ممکنه که حکمی بگوین. لذا بعضی از مثالها زدیم از آیه قرآن تو بحث اصول، چندین مثال زدیم که اینا در آیات قرآن آمده گفته شده، اینا از احکام شرایع سابقه است، دلیلی هم نداریم برای که این حکم در این شریعت هست یا نه.
اینا رو گفتیم بحث اصول ما میخواد
بله.
ناش از بغض شدید است که نه در جعلش مسئلت باشه، وقتی اینو میفهمیم
خب بغض شدید ممکنه، بغض شدید ممکنه برای اونا داشته باشه. آیا محرمی نداریم که در شریعت سابق حرام بوده؟ سید یوم السبت مبغوض شدیدم بوده در این شریعت. شما روز شنبه درستان تعطیل کنید برید کنار دریاچه هامون ماهی گیری
کنید.
چرا موضوع هم منتفی شد؟ بغض داشت دیگه، برای اونا بغض داشت.
نه
حرفتون اینجوری اگر بیان بفرمایید که آقا رشوه در حکم امر عقلاییه که مسمومن، لذا این امر عقلایی یا حکم عقل به قبحش فرقی نمی کنه چه در اون شریعت چه در این شریعت باشه. اگر این روایات هم نمی بود، ما همین هم نوشتیم دیگه متعرض نشدم، اگر این روایات هم نمی بود ما به اون به این مطلب هم می تونستیم تمسک کنیم، استمرارش هم مثلا بالجمله بفهمونیم. این خوبه گفته بشه که آقا فل جمله رشوه در حکم و حکم عقل قبیحه و یه حکم عقل هم زمان بردار نیست بلد، چون مصداق ظلمه مثلا، چون مصداق ظلمه دیگه. حالا به دلیل عقل میرسی فل جمله این که رشوهی که مستلزم تضییع حق دیگری بشود ظلم است و اسباب این مقدمه ظلم هم قبیح است، اینو تو دلیل عقل ذکر میکنید. اما همه جا نیست، مثلا رشوه قاضی برای احقاق حق یک کس، این حکم عقل ساکته، معلوم نیست بگه اینجا قبیح میرسه.
الان دوستان اشکال کردن
بله
اونجایی که برای احقاق حقش رشوه نمیگن.
چی میگه رشوه نمیگن؟
میگن دوستان
حالا باید
معیده شما گفتم شاید بشه این مطلب رو اضافه کرد که بره. هنوز اون اصطلاح شکل نگرفته تو روایات، بلکه برای همون جوله با همون جور دارم قیدش میزنن.
ما الان ما میرسیم
تبدیل اصطلاح بشه
یادتونه نشده. ما یکی از مباحث مقدماتی که وارد شدیم الرشوه فی اللغه بود، اینو یه بحثی کردیم گفتیم باید بذاریم دیگه، روایات رو بررسی کنیم دوباره اون بحث هم برمیگردیم چون نیاز هم داریم.
روایت همین لغوی استفاده شده رشوه اصطلاحی فقهای متأخرین اونان استاندارد نیست،
الرشوه فی الحکم دیگه.
دوستان میگن که اینترنت تایزه شدن چون اصطلاح رشوه فقها میگن بهش بار نمیشه،
یا عرف الان بهش نمیگه، پس رشد نفلاکی میشه که ما در معنی لغوی اون زمان
برسید میگه باید برسید. انشالله روایات رو که بررسی کردیم، مضمون روایات رو که فهمیدیم، وقت ببینیم آیا مصادیق رشوه رو با روایات میتونیم تموم کنیم یا نه مورد شک پیدا میشه. مورد شک که پیدا شد، حالا باید به ظهور لغوی تمسک کنیم. ظهور لغوی در چیست؟ یادتونه یک مطلبی از حاشیه مکاسب مرحوم ایروانی خوندیم، توضیح دادیم، گفتیم ایشون میگه رشوه 5 تا معنا ممکنه داشته باشه. میرسیم دوباره دیگه رو جمع‌بندی
می‌کنیم. رشوه اینجا مصدر است یا اسم مصدر؟
هر کدوم باشه.
اگر اسم مصدر بگیریم، حالا من با اینکه ما صوت اگر قرینه بگیریم برای اکل و در معامله تو قضیه حل میشه، اما اگر صوت برای ما حل نشده باشه اینجا خود مصدر باشه دیگه، دون ماله
رشته دادن مثلا،
بلکه اون عمله،
این رشته دادن مثلا و این خلاف ظاهر آیه مسلم دیگه، مخصوصا روایات تفسیری
است. روایاتی که عقل داره معید است، اما روایاتی که نداره،
خب دیگه روایاتی که عقل داره میگه خود آیه کریمه عقل داره، شیخم خود آیه عقل داره دیگه، نسبت به آیه مسلم عقل مصحته، یعنی پول رشوه رو قاضی بخوره این حرام است، این کار حرامیه، اکل و سخته. آیه ظهور در این معنا داره. روایات رو برسیم، هنوز که چی نگفت، روایات رو برسیم، توائف رو ببینیم. آیه الان چی عرض کردم؟ گفتم روایات رو باید بررسی کنیم. آیا اخذ رو میگه؟ آیا اعطا رو میگه؟ آیا ملازمه بین اخذ و اعطا است؟ روایات اطلاق داره یا نداره؟ اینو همه رو باید بررسی کنیم دیگه، میرسیم تک تک روایات عرض کنیم. در دو سه جایی شده اشاره میکنه، دو سه جا اشاره میکنه ریشیم شد، حالا میگم من بشم
چند روزه این مطلب رو فرمودیم که چون یه تک روایت داریم، مثلا ابن ابی عمیر از نافلی تو یه روایت بیان شده همین سندی و تو سندهای دیگه ما موارد مشابه میبینیم، ما این سند نمیبینیم، نمیشه به اعتماد کرد این سند. این مقاسم نم بر چه اساس؟
بله ببینید، تک روایت دو قسم، اولا خود تک روایت یکم ایهام برای آدم در آغاز در گام اول ایجاد میکنه، مثلا اگر راوی منقول هم پر روایت باشه، و یعنی چی؟ فقط یه روایت از او شنیده مثلا، این ایهام اولیه، معزال جلوی ظهور این ایهام نمیگیر. یعنی اگه مشکل دیگری نبود، همین تک روایت هم بود، ما آدم خیلی حالا بالاخره رفته به مدینه، ای آقا رو یک جا سر بازار دیده، گفته این مسئله چی؟ اونم جواب داده خداحافظی، عیب نداره. خب لیکن موهمات باعث میشه. الان ببینید اینجا که گفتیم، میگیم این تک روایته، ولی نگاه کنید این کلیشه سند اینجوریه، ما نظیر این سند دیگه میبینیم که این شعری نیست، همین کلیشه سنده، ناقل منقول علیه شعری هم هست، ولی فلانش شعریه. این قرائنه که زمینه می کنیم دیگه آدم متزلزل میشه. بلا اگه قرائن پیرامونی نبود
یه نفر از دو نوع
عیبی نداره، ولی دیگه خیلی بعیده.
خواستم من نام حقیقتش تو ذهنم این اومده که بعد میگن این کتاب های کافی و دیگر کتاب حدیث این ها از کتاب های حدیثی نقش می کردن، نه به صورت شفای مثلا از افراد روایت نقش کرده باشن. گفتم شاید
این حساب شما می فرمایید
که
نه اون نیست نه کتابم نقل کرده باشه ضابطه بالاخره، نه. مهم همینه که اگه تک روایت مهم داشت، اگه تک سند مهم داشت، مثلا ببینید همین که در کافی چاب غفاری آمد، خب مسلم غلطه دیگه، یعنی صدها بار روایت این که ریش علی ابن ابراهیم
عن علیه
عن نوفلی عن سکونی. شیخنا اشتباه در چیز فراوانه، باور میکنید من نوشته مینوشتم، ذهنم درگیر یک راوی بوده، وسط مطلب اصولی میرم اسمونه نوشتم، این برای خود من اتفاق افتاده. ببینید این پیش میاد برای آدم، مخصوصا همه نوساخ همه قرائن پیرامونی گاهی آدم رو به قطع میرسونه دیگه. ببینید همه نوساخ آدم های ملایی نبودن، همه نوساخ دقیق نبودن، همه اینا بالاخره الان در این ویراستارای کتب و اینا محققین اسمشون رو بذارید، بابا هر کتابی برمیداریم نگاه میکنیم میگم خدایا چیکار کردم.
آقا این اون بخونده باشیم محقق که میتونه تره محقق خوب کار میکنه، بعد میاد یه محقق دیگه میخواد مثلا اونو ویرایشش کنه، اون اصلا اون تحقیق محقق رو نگاه نمیکنه.
یا ممکن عوامل مختلف ممکنه، بله عوامل مختلفه، عوامل مختلفه. لذا اگر یک قشنی تربیت بشن کتاب شناس، نسخه شناس، ما در اصول پارسا تو بحث تعارض میخواستیم، بعضی دوستانم میگفتن دیدم خیلی طولانی میشود، خود این بحث توی مقدار باز کنیم، شیوه شناخت نسخه اینا هم خودش هر پیشه چاره ای نداریم دیگه، اجتهاد یک عواملی داره که شما هم بفرد اصلا ما نگفتی به حکم شرعی، به هیچ وجه به حکم شرعی نمیرسیم، به تنجیز و تعذیر میرسیم. اینو بحث کردیم برادر، نه تعذیر حالا یه بحث هم داریم بزرگی اینو تو براحت نداریم، تعذیر همه جا حق نیست، شر موسوسات برای حکم حالا اینو تو هم بحث براحت و اینا